کجا برمیگرده؟ به یه مجلس، به یه مجلس قوی و کارآمد. مردم اینه که مشارکت و مشارکت حد اکثری، یعنی در واقع شکلگیری یک مجلس قوی و قدرتمند، مجلسی که یه مثال دیگه برای شما بزنم، میتونه سهم ایران در منطقه رو افزایش بده. ببینید حضرت آقا فرمودن که ما باید آمریکا رو از منطقه اخراج کنیم. بله، اخراج آمریکا از منطقه از نظر نظامی که استارت خورده، یعنی اونا دارن دیگه جمع میکنه از منطقه برن بیرون، اما از نظر نکته بعدی، یعنی به زنجیره بعدی اخراج آمریکا از منطقه، زنجیره اقتصادیه. اخراج اقتصادی آمریکا از منطقه یعنی گرفتن سهم 80 میلیارد دلاری آمریکا در منطقه. بله. خب و این یعنی پولدار شدن ایرانی ها، و این یعنی در افزایش درآمد تک تک ایرانی ها، و یعنی اشتغال، و یعنی در واقع ثروتمند شدن ایرانی ها. یعنی ما باید اقتصاد خودمون رو جایگزین اقتصاد آمریکا در منطقه بکنه. اینها ببینید، اینا با شکل گیری یک مجلس قوی و توانمند صورت خواهد گرفت که بتونه نجات بده اقتصاد کشور رو از وضع موجود.
متشکرم آقای فولادگر. یه توجیهی که حالا برخی از جریانات سیاسی میتونن بیارن برای اینکه حضور پیدا نکنن در پای صندوق ها، این که به هر حال خیلی متنوع کاندیداها وجود نداره به خاطر اقدامات شورای نگهبان، و مثلا ما نمیتونیم نماینده های خودمون رو در لیستا قرار بدیم، و بنابراین مثلا با صندوق ها قهر خواهیم کرد و نخواهیم آمد. به نظرتون این توجیه چقدر میتونه در یک چارچوب دموکراتیک و قانونمند قابل پذیرش باشه؟
نه ببینید، بحث حالا شورای نگهبان که الان تو کشورهای دیگه هم با سازوکارهای دیگه وجود داره، یعنی فیلتر کردن افراد، بالاخره همه که نمیتونن شرکت بکنن، یه بضاعتی باید داشته باشن که شما بتونید اسمشو بذارین نماینده. نماینده در واقع پوزیشن سیاسیش معادل وزیره، یعنی باید یک کسی، چطور وزیر مثلا میاد رأی اعتماد میگیره، سوابقش رو نگاه میکنن، بررسی میکنن، بالاخره نظر خبرگان رو میگیره، نظر افراد صاحب نظر رو میگیره. بالاخره نماینده باید یه حدی داشته باشه، این که بالاخره از یک مسیری باید افراد جدا سازی بشن و فیلتر بشن. حالا ما اینجا در واقع فیلترهای دیگه ای هم از جنس این که بالاخره به اساسا اعتقاد داشته باشه به انقلاب و در واقع این کشور رو به اصطلاح پاک دست باشه و اینها داریم. خب ببینید، الان اتفاقا این حرف رو متاسفانه جریانهایی دارن میزنن که احساس میکنن که سهمی از این مجلس نخواهند داشت، اگرچه که خودشون هم در واقع لیست دارن، اگرچه که خودشون هم در واقع افراد متعدد و مختلفی دارن، اما دارن این حرف رو میزنن که در حقیقت شاید به نوعی یک شکست رو توجیه بکنن. این الان مسئله اصلی مردم نیست، یعنی من به نظرم اصلا رسانه ها هم نباید اصلا وارد این مسئله بشن. مسئله اصلی مردم اینه که اولا ما ببینید، ما با مطالعه حوزه های مختلف در واقع انتخاباتی کشور عرض میکنم، یعنی مطالعه 202 تا حوزه کشور، الحمدلله در سطح کشور تراز مشارکت بالاست. دلایل متعددی هم داره، یکی از دلایل جدیش اینه که مردم در حوزه های حداقل تک نماینده تنها راه جدی که در واقع میتونن متصل بشن به حاکمیت، هم حقشون رو بگیرن، هم پیگیری بکنن مطالباتشون رو و انتظاراتشون رو و نظام مسائلشون رو حل بکنن، همون نمایندهشونه. به خاطر همین اونا 70-80% مشارکت میکنن، نه این دوره‌های قبلا مشارکت کردن. در برخی از کلان شهرها در واقع مسائل مشارکت هم جدی است که انشالله با مشارکت حداکثری حل
بشه. خدا به شما خیر بده. خیلی استفاده کردم آقای فولادگر، متشکرم که در برنامه ما حضور پیدا کردیم به صورت صوتی. خداحافظ شما. خب با محمد مجید فولادگر صحبت کردم، دکترا و رئیس پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حضور به هنگام و حماسی مردم در پای صندوق های رای بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه رویداد هستید. 12:35 دقیقه است. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروزمون، در خصوص وضعیت کالاهای قاچاق و تعیین تکلیف اینها صحبت خواهیم کرد با آقای حسین ایزدی. ایشون مسئول مجتمع گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران هستن، لطف کردن و در پشت خط ارتباطی ما حاضر شدن. آقای ایزدی عزیز، سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من نمازان در خدمتتون.
متشکرم، خیلی لطف کردید که وقت گذاشتید. آقای ایزدی عزیز، مسئله کالاهای قاچاق همچنان پروندهش بازه در عرصه اقتصاد کشور، و علارغم تمامی تمهیداتی که اندیشیده شده، این مسئله هنوز حل نشده. رهبر معظم انقلاب مدت‌ها پیش تاکید داشتن که به صورت جدی برخورد بشه، کالاهای قاچاق کسانی که این کار رو کردن بهشون ضربه زده بشه، کالاهاشون از بین بره، ولی خب این اتفاقات صورت نگرفت. الان ما همچنان با یک وضعیت بلا تکلیفی برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاقی که در انبارها وجود داره مواجه هستیم. شما وضعیت رو چگونه میبینید؟ چه کار باید کرد که این مسئله تسریع بشه، تعیین تکلیف سریعتر صورت بگیره؟ چه سازوکارهایی میشه اندیشید تا این مسئله برای همیشه پروندهش بسته بشه در کشور؟
حضور مبارکتون، عارضم که در خصوص بحث مبارزه با قاچاق کالا، یکی از بهترین کارها در واقع اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا در خصوص شناسه‌دار کردن کالاهاست و اینکه کالا بتونه کد رهگیری خودش رو مطابق قانون داشته باشه. ما اگر انشاءالله در این حوزه بتونیم به یک جنبندی مناسبی برسیم که آخرین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا از استان تهران در همین هفته جاری اوایل هفته برگزار شد و برنامه بسیار خوبی رو تدوین کردن برای بحث عملیاتی مبارزه با کالاهای فاقد شناسه کالا که در واقع مصداق قاچاق محسوب میشه و اطلاع رسانی کاملی هم به اصناف و دارندگان این کالاها صورت گرفته که آقایونی که از مبادی قانونی کالاهاشون رو وارد کردن یا تولید کردن بالاخره بایستی بیان کالاهاشون رو شناسه‌دار کنن و من فکر میکنم از این فرصت استفاده کنیم و به این دوستان هم یادآوری کنیم هم تذکر بدیم که چنانچه در حوزه شناسه‌دار کردن کالاها اقدام نکنن، در اولین فرصت که خیلی هم دیر نیست و ما داریم برنامه های اجراییشو در واقع تدوین میکنیم با همکارانمون در ستاد قاچاق کالا ارز کشور و استان کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا ارز استان، انشالله این بحث با جدیت شروع خواهد شد. البته در بحث پوشاک و کفش قبلا شروع شد و یه اقدامات خوبی هم شد، هرچند کالا بعدن اون حرارت اولیه رو دوستان نداشتن، به همین خاطر ما آسیب شناسی کردیم گشت ها رو و احتمال زیاد با مرکزیت گشت های مشترک تعزیزات حکومتی و همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق استانداری این گشت ها رو شروع میکنیم تا هیچ انتهایی هم براش تعریف نکردیم و مطمئنیم که بالاخره کسانی که در حوزه قاچاق فعالیتی دارن به شدت متضرر خواهند شد و تصمیم داریم انشاءالله با این کار هم از تولید کشورمون دفاع کنیم و هم از اشتغال در خدمتتونم هستم. من
آقا اینزدی یه سوال خیلی صریح، به نظرتون چقدر با این گشت ها حالا کارهای تعزیراتی، تشکیل پرونده، مجازات مسئله حل میشه؟ به نظرتون آیا کشورهای توسعه یافته مثلا مسئله قاچاق رو اینگونه حل کردن؟ هر چقدر که ما
شناسه‌دار کردن عذرخواهی میکنم، شناسه‌دار کردن کالا همون بحثی است که شما میگید در کشورهای توسعه یافته چیکار کردن. ما در قانونمون این بحث رو داریم، اطلاع رسانی هم مسئولین زیرب کردن که آقایی که شما کالا تولید میکنی، وارد میکنی، عرضه میکنی، این کالا باید یک مشخصاتی داشته باشه که ما بدونیم این کالا اصالت دارد، آیا قاچاق است، آیا اصلا کد رهگیری این کالا چی رو به ما میگه. دقیقا باید ما کالاها رو به صورت منحصر به فرد در واقع بتونیم از مبدأ واردات یا تولید تا مرحله مصرف کننده تعقیب کنیم.
بله.
این رو قانون این ظرفیت رو فراهم کرده. در اجرا هم یک سری اقداماتی شده، اقدامات خوبی هم شده، ولی هنوز در واقع ما نمیخوایم با اقدامات تعزیراتی این رو اجرا، ما میخوایم فقط اطلاع رسانی کنیم. تعزیر در بحث لغوی هم ملاحظه فرمایید یعنی آگاه کردن.
بله.
ما دنبال برخورد نیستیم با کسی، دقت میکنید؟
درسته.
ولی دنبال اجرای قانون هستیم. کسی که قانون رو بپذیره و اجرا کنه ما باش مشکلی نداریم طبیعتا.
بله.
ولی اگر کسی قانون رو نپذیرفت و آمد علارغم که قانون میگه باید کالای شما شناسه داشته باشه، باید کد رهگیری داشته باشه، ولی کالای فاقد شناسه کالا و فاقد کد رهگیری عرضه کرد، ما چیکار باید کنیم؟ باید برخورد نکنیم به نظر شما؟
درسته.
طبیعتاً باید برخورد کنیم باش.
حالا تو همین شناسه دار کردن ما تجربیات نسبتاً ناموفقی مثل طرح شبنم رو هم داشتیم. چه کار صورت گرفته که دیگه اون
در اون زمان ما این قانون رو نداشتیم. قانون الان قانون مبارزه با قاچاق بعد از اون داستان اومد و این طرح شناسه دار کردن کالاها و کد رهگیری
بله
یه طرحیه که در سطح دنیا هم اجرا شده، موفق هم بوده. فکر می‌کنم ما هم ان شاءالله می‌تونیم با شرط خوبی این رو اجرا کنیم برای کشورمون. اگر ما به این مرحله برسیم که کل کالاها شناسه‌دار بشه و کد رهگیری داشته باشه، یعنی قاچاق صفر. دقت میکنید؟
بله بله.
علتی که ما به اون صفر نمیرسیم علتش منافعیه که قاچاق برای قاچاقچی ها داره دیگه.
همینطوره.
لذا ما باید وایسیم، یه جایی باید محکم وایسیم، تعذیر کنیم، یه جایی هم بایستی ارشاد کنیم، هر دو کار رو کنار هم دیگه انجام
بدیم. خب انشالله امیدواریم که با زحماتی که شما عزیزان میکشید این مسائل حل بشه و مردم بتونن استفادهشو داشته باشن. خیلی متشکرم که تو برنامه ما لطف کردی، وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون باشه.
قربان شما، خدا نگهدار.
با حسین ایزدی صحبت کردم، شنوندگان عزیز. مسئول مجتمع گشت‌های مشترک تنظیمات حکومتی تهران بودند در خصوص بررسی وضعیت کالاهای قاچاق. روابط عمومی 162 برای تهران و 021-78-2781 برای شهرستان ها. لطف کنید همکاران بنده رو در جریان نقطه نظرتون قرار بدید، بسیار میتونه در ارتقای کیفیت برنامه های ما مثمر ثمر باشه. شنوندگان عزیز، اما موضوع بین‌المللی برنامه امروز مجله خبری رویداد رو باهاتون در میون خواهیم گذاشت. در خصوص وضعیت عراق صحبت خواهیم کرد و حضور نیروهای آمریکایی و اینکه گزینه‌های استراتژیک و راهبردی نیروهای مقاومت عراق، بسیج مردمی عراق برای مقابله با نیروهای آمریکایی و پیاده کردن قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق چگونه خواهد بود. صحبت خواهم کرد با آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل غرب آسیا. لطف کردن ایشون وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. آقای رضوانپور عزیز، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری محترم برنامه و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. در خدمت شما.
سلامت باشید، متشکرم که حضور پیدا کردید در برنامه ما.
خواهش میکنم.
آقای رضوانپور عزیز، خب بعد از ماجرای عین الاسد که متعاقب ترور سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس صورت گرفت، بحث‌های مختلفی مطرح شد. بلافاصله قانون اخراج نیروهای آمریکایی از عراق رو داشتیم و بعدش هم طبیعتاً پاسخ ایران به اقدام آمریکا، و بعد نیروهای عراقی هم اعلام کرده بودن که ما همچنان خودمون رو محق میدونیم برای انتقام گیری از این ماجرا، خصوصا در خصوص شهید ابو مهدی المهندس. وضعیت امروز عراق به چه ترتیب است؟ آیا نیروهای آمریکایی قصد مشخصی برای خروج از از عراق دارن؟ و اگر نه، به نظر شما پاسخ نیروهای مقاومت عراق که گفتن ما انتقام خواهیم گرفت اگر آمریکایی خارج نشن چه خواهد بود؟ چه گزینه‌هایی رو در اختیار دارن و به نظرتون چگونه رفتار خواهند کرد؟
بله، خدمت من عرض کنم با توجه به پرسش هایی که حضرت عالی به عمل آوردین، من در پاسخ به پرسش اول شما میخوام این رو عرض کنم که آمریکایی ها در مورد عراق یه چند تا نگرانی به زعم خودشون دارن. یکی از این نگرانی ها که همیشه هم در تمام محافل بین المللی تکرار کردن، افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق هستش. و خب دغدغه‌شون این هستش که در واقع جمهوری اسلامی ایران در عراق نفوذ داره. به هر حال عراق متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران هست و اتحاد استراتژیک بین دو کشور همچنان پابرجا و باقی خواهد موند. علت دوم این هستش که آمریکایی‌ها، یعنی نگرانیشون اینه که اگر جنگ‌های داخلی و قومی در کشور عراق مستمر ادامه پیدا بکنه، میتونه منافع بلند مدت آمریکا رو تحت شعاع قرار بده و تهدید بکنه. و نگرانی سوم ایالات متحده تغییر در وضعیت عراق تا جایی که بتونه این تغییرات تأثیرات خودشون رو بر جغرافیای سیاسی منطقه بگذاره، علاوه خصوص سوریه و اردن. در پاسخ به سوال دوم شما در خصوص بررسی گزینه‌های استراتژیک و راهبردی نیروهای مقاومت عراق در مقابل نیروهای آمریکایی، من چند تا نکته رو به نقل از در واقع سخنگوی گردان‌های فرماندهی گردان حزب عراق، حزب الله عراق، آقای جعفر الحسینی میخوام خدمتتون عرض بکنم. اینها در واقع بعد از بررسی گزینه‌های مختلف به این نتیجه رسیدن که تنها گزینه استراتژیک عراق در مقابل آمریکا خروج نیروهای آمریکایی است. خب ما هممون می‌دونیم بعد از ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و معاونت در واقع نیروهای بسیج عمومی عراق هشت الشعبی آقای ابو مهدی المهندس، مجلس عراق اومد یه قانون رو تصویب کرد مبنی بر خروج تمامی نیروهای آمریکایی از کشور عراق. و روی این در واقع لایحه‌ای که تصویب شدن مصمم هستن که این رو عملیاتی و اجرایی بکنن، به این دلیل که با خروج نیروهای آمریکایی خودشون فضا فراهم بشه برای تمام افرادی بتونن در شکل گیری نظام سیاسی آینده عراق نقش داشته باشن. اما در حال حاضر سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق گفته که ما میایم در واقع گزینمون رو میگذاریم، مبناش رو بر اخراج نیروهای آمریکایی از عراق. گروه‌های مقاومت عراق تنها گزینه استراتژیک رو برای مقابله با آمریکا خروج نیروهای این کشور از عراق رو دونستن. حتی گفتن ما اقداماتی رو هم در حوزه میدانی تو عراق انجام میدیم و تحرکات نیروهای آمریکایی رو دقیقا زیر نظر داریم، حضور اونها رو در عراق زیر نظر داریم. حتی این رو میتونیم بگیم که شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تمامی جزئیات مربوط به عبور و مرور نیروهای آمریکایی رو در عراق زیر نظر خودشون داشتن، تمامی تحرکات اونها رو زیر نظر خودشون داشتن. در واقع مقاومت مسیرش داره به سمتی پیش میره که تنها گزینه و باقی مانده ترین گزینه خروج نیروهای آمریکایی از عراق میباشه. در ادامه مشارکت میلیونی شهروندان عراقی در راهپیمایی که اخیراً در بغداد صورت گرفت کاملا شاهد بودیم که اونها به وضوح اعلام میکردن به تمام رسانه‌های جهان، به تمام کسانی که ناظر بر انجام این راهپیمایی بودن، که نیروهای آمریکایی باید به شدت و به هر چه سریعتر از کشور خارج بشن و فضا رو باز کنن برای نیروهای بومی. من در مجموع میتونم اینطوری خلاصه بکنم و اینطوری جمع‌بندی بکنم که ایالات متحده آمریکا از اونجایی که میدونه جامعه عراق یک جامعه ملتهبی هستش به دلیل وجود گروه‌ها و نژادهای قومی متعدد، نمیتونه، یعنی در جغرافیای سیاسی منطقه علل خصوص عراق نمیتونه به صورت تنها و یک جانبه بیا تصمیم گیری بکنه و سامان بده به فضای سیاسی عراق. این کار از ناحیه ایالات متحده آمریکا غیر ممکن هستش و واقعیت اینه که باید ببینیم واشنگتن از چه استراتژی هایی برای شکل گیری فضای سیاسی آینده منطقه خاورمیانه بزرگ استفاده میکنه که بر اساس اون بتونیم در واقع ما هم اون مدلی رو که میخواییم طراحی و برنامه‌ریزی کنیم برای ایجاد ساختار سیاسی مناسب برای عراق و برای گروه‌های مقاومت بتونیم اون رو ترسیم بکنیم. در خدمت شما هستم اگر سوال دیگه
این که میفهمید به تنهایی نمیتونه، یعنی احتمال داره که فرضاً از حضور کنشگران فرامنطقه‌ای دیگه استفاده کنه؟ چون مثلا یه زمان مطرح شده بود که ممکن آمریکا خلع خودش رو با حضور انگلستان دوباره در منطقه پر بکنه. تو این زمینه نظرتون چه هست؟
ببینید، انگلستان بعد از خروج نیروهای خودش پس از جنگ جهانی دوم در سال 1968 از منطقه غرب کانال سوئز و مخصوصا بعد از این داستان برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا، عملا این توانایی رو نداره که لشکرکشی کنه و بیاد در یک منطقه از جهان نیروهای نظامی پیاده بکنه و بخواد در واقع نایب آمریکا باشه در حفاظت از منافع این کشور. خیر، ایالات متحده آمریکا همونطوری که باراک اوباما اومد به سرعت نیروهای نظامی خودش رو از عراق تخلیه کرد، فضا رو برای ظهور یک گروهک تروریستی به نام داعش فراهم کرد، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر توانایی اعزام نیروهای نظامی در حجم گسترده برای حفاظت از منافع استراتژیکش رو در منطقه نه تنها در خاورمیانه بلکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا نداره.
بسیار.
و ما میتونیم در واقع اینطوری ارجوی بکنیم. اگر من وقت دارم در چند ثانیه این رو عرض کنم.
خیلی سریع فقط، خیلی در چند ثانیه، خیلی متشکرم.
این استراتژی عاقلانه از سوی آمریکا باید شامل سازوکار گفتگوهای چند جانبه میان کشورهای منطقه باشه که بتونه مشخصاً علل خصوص در ارتباط با سرنوشت عراق تعیین کننده باشه.
بله.
و سرنوشت این کشور رو به دست ملت خودش بسپاره.
بسیار متشکرم آقای رضوان پور، تحلیل بسیار جامعی ارائه دادید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
با دکتر علی رضوانپور صحبت کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص گزینه‌های راهبردی نیروهای مقاومت عراق در مقابل آمریکایی‌ها. اما پایان بخش موضوعات مجله خبری تحلیلی رویداد امروز، بررسی مسئله سازوکارهای شورای نگهبان برای نظارت دقیق و مؤثر بر انتخابات هست. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای دکتر اسماعیل آجرلو، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی پژوهشگاه شورای نگهبان. لطف کردن و در برنامه ما به صورت ارتباطی حضور پیدا کردن. آقای آجرلو سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و در خدمت شما و دوستان هستم.
متشکرم. آقای دکتر آجرلوی عزیز، بر اساس وضع فضای انتخاباتی کشور طبیعتاً سوال‌های زیادی طی روزهای اخیر در خصوص عملکرد شورای نگهبان مطرح بوده. حالا با توجه به وقت محدودی هم که ما داریم، اجازه میخوام که بریم سراغ خیلی سوالات مشخص‌تر و یه ذره از کلیات بپرهیزیم. در خصوص عملکرد شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات، خب همواره البته در هر دوره‌ای که انتخابات برگزار میشه انقلاب‌هایی وجود داره که برخی از جریان‌های سیاسی انتقاد می‌کنن که شورای نگهبان داره جانحی عمل می‌کنه یا به صورت خیلی جدی داره همه رو رد صلاحیت می‌کنه و عملاً تکثر رو در انتخابات زیر سوال می‌بره، منجر میشه که صندوق‌ها ممکنه صندوق‌های گرمی نباشه و رقابت رو در انتخابات از بین می‌بره. در این خصوص چه نکته‌ای می‌تونید بگید که در حقیقت بتونه پاسخ این شبهه باشه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که نکته اولین هستش که اعضای شورای نگهبان و مجموعه شورای نگهبان صرفاً بر اساس قانون میتونن عمل بکنن و در واقع حیطه وظایف و اختیارات اونها هم در قانون مشخص شده. مجموعه فرایند نظارت بر انتخابات شامل سه مرحله هست. قبل از انتخابات یعنی تایید صلاحیت ها و معرفی اونها، حین برگزاری انتخابات و در نهایت پس از برگزاری انتخابات که در واقع تأیید صحت فرایند برگزاری هست. متاسفانه بعضی از شبهات و بعضی از نکاتی که مطرح میشه و ممکن سوالاتی برای شهروندان عزیز ایجاد بکنه ناشی از دو نکته هست. نکته اول این که بعضی از آقایان، بعضی از دوستان، بعضی از کسانی که نکات مطرح میکنن علم به مفاد قانون ندارن یا حداقل اطلاعاتشون در مورد حدود وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان، حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای نگهبان و وزارت کشور محدود هست و باعث شبهات برایشون ایجاد میشه. اما نکته دوم این هستش که نه، بعضی از دوستان و بعضی از آقایان هم علی‌رغم علم به قانون و نحوه عملکرد شورای نگهبان اثر در واقع گرایش‌های سیاسی یا تضعیف بعضی از نهادها مثل مثلا عمل کرد نهاد شورای نگهبان و عمل کرد اون تأمرن بعضی نکات رو مطرح میکنن. اما شهروندان عزیز ما، من میتونم اطمینان خاطر بدم به شنوندگان عزیز و شهروندان عزیز که فرایند نظارت بر انتخابات از سوی شورای نگهبان به قدری دقیق و سختگیرانه اجرا میشه که تقریبا میشه گفت احتمال خطاهای فاحش در اون بسیار اندکه.
بله.
و این با کنترل داخلی خودش و نگهبان بر اعضای خودش و بر نهادهایی که با او مرتبط هستن بسیار جدی و دقیق هست. اما متاسفانه شاید یه مقدار هم کمکاری از توی امثال بنده یا دوستان ما در نهادهای رسانه‌ای بوده که این عملکرد شورای نگهبان رو شفاف به شهروندان و فعالان سیاسی نگفتیم و ارائه نکردیم که بدونن تا چه حد شورای نگهبان در مورد رأی مردم به عنوان حق الناس حساس هست.
بله.
و توجه میکنه به این نکات. از جمله حق الناس، خب حق در واقع کسانی است که علاقمندن که نماینده بشن، در واقع داوطلبان هستن، اونم حق الناس هست. در واقع اون رو هم در واقع شورای نگهبان در تایید صلاحیت بسیار جدی و دقیق نگاه میکنه و کاملا فراجنایی و منتظر بعد اختیارات قانونی خودش در واقع عملکردش رو تنظیم میکنه.
متشکرم آقای دکتر آجرلو. یه سوال دیگه که مطرح میشه، همین روزهای اخیر ذهن خیلی ها رو مشغول کرده بود، این که ما شاهد بودیم برخی از نامزدها رو ابتدا شورای نگهبان رد صلاحیت کرد، اما بعد از مدتی با برخی صحبت ها با برخی شاید لابی ها دوباره تایید شدن. سوال پیش میاد که اگر یک نماینده‌ای در داخل شورای نگهبان بر اساس یه سری ملاحظات قانونی رد صلاحیت شده، تایید صلاحیت دوبارهش به چه معناست از لحاظ حقوقی؟
ببینید، تایید صلاحیت مجددی وجود نداره طبق ضوابط شورای نگهبان.
بله.
جناب آقای دکتر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نکته رو قبلا اشاره کردن. این اتفاقا نشان دهنده دقت شورای نگهبان هست که وقتی اسناد جدیدی به دستش میرسه و در واقع رفع بعضی از شبهات اولیه میشه، این حق رو برای کاندیداها قائل هست که اسناد جدید بیارن یا طرفدارانشون اسناد جدید دارن و تعیین صلاحیت بشه. به هیچ عنوان بنده که از نزدیک شاهد فعالیت های شورای نگهبان هستم قبول نمی کنم و تایید نمی کنم که با لابی و با مذاکرات پنهانی که تایید صلاحیت مجدد شده باشه، بلکه شاید در استعداد در واقع اطلاع دقیق نبوده، بلکه در روز شده شورای نگهبان با آغوش باز پذیرفته و حق مردم رو به خودشون داده، از جمله حق اون کسی که در ابتدا فکر میکردن تایید صلاحیت نمیشه اما حقش گرفته شده و به حق او بهش داده شده. این در واقع یه دوی احقاق حق خود کاندیده ها نه لابی، و این رو من از نزدیک شاهد هستم و این رو میتونم شهادت بدم. در واقع
یه نکته دیگه هم که آقای دکتر عزیز وجود داره، ما البته داریم تلاش میکنیم شبهاتی که تو ذهن مردم هست رو برطرف بکنیم. بله خدمتتون عرض کنم که باز گفته میشه بسیاری از نمایندگانی که الان رد صلاحیت شدن نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی هستن. چگونه ممکنه و چرا؟ خب به هر حال سوال برانگیزه. این تعداد قابل توجه از نمایندگانی که الان نمایندگی مردمن در بهارستان ولی برای دوره بعدی صلاحیت ندارن، خب دوره گذشته پس چطور تایید شده بودن؟ یعنی در این 4 سال مثلا اتفاق خیلی عجیب و غریبی افتاده؟
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز نکته رو عرض کنم. البته نکته قابل توجهی که شما فرمودید و اون نکته که عرض می‌کنم این هست که صلاحیت نمایندگان علت دوام باید وجود داشته باشه، یعنی همون زمانی که ثبت نام می‌کنن و صلاحیت اونها به لحاظ قانونی بررسی میشه باید واجد شرایطی باشن که قانون گفته و بعد این شرایط باید در ادامه فعالیت اینها وجود داشته باشه. خب کسی که 4 سال قبل تایید صلاحیت شده ممکنه در طی 4 سال بله اتفاقاتی عمل کردی یا فعالیتی داشته باشه که خلاف اون آیتم ها و شاخص های صلاحیت نمایندگان باشه و بله هیچ اشکالی نداره که در دور بعد ایشون اون صلاحیت قانونی لازم رو نداشته باشه و این اتفاقا در راستای سیانت از حقوق در واقع مردم و حاکمیت هست و اشکالی هم در خصوص وجود نداره. اما اون چیزی که بیش از این نکته شبه هست این نکته هست که خب در فاصله زمانی که این دوستان تایید صلاحیت نشدن برای دوره جدید انتخابات تا زمانی که مجلس ادامه داره چگونه اینا همچنان نماینده باقی میمانند؟ بله این شاید جز خلاهای قانونی باشه که ما باش مواجهیم و امیدواریم که در آینده در واقع جز نکاتی هست که شورای نگهبان هم این رو اعلام کرده که این باید بهش رسیدگی بشه و در راستای حقوق شهروندان این رو هم باید از اصلاحات قانون
بسیار عالی، متشکرم. قطعا همینطور هست که شورای نگهبان هم کاملا در راستای وظایف قانونیش عمل کرده و عمل کرده مناسبی هم داشته. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر عزیز، خیلی لطف کردین.
متشکرم از اینکه به این موضوع پرداختید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. با دکتر اسماعیل آجرلو صحبت کردم، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی شورای نگهبان. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد میرسیم. باید با همه شما عزیزان خداحافظی کنیم. از طرف همه همکاران در اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که برنامه ما رو پسندیده باشید و به امید خدمتگذاری به شما در برنامه های آینده. خدا یار و نگهدار همتون باشه.
وقتتون بخیر همراهان گرامی رادیو گفتگو. دعوت میکنم شنونده مستند پارلمان باشید، ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
پارلمان.
پارلمان قسمت 31.
دوازدهم دی 1386 در اجتماع مردم یزد
سعی شد در این کشور باب انتخابات بسته بشه.